سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه آسوده تر زندگی کنیم. تهران، حسینی آیت الله حق‌شناس، محرم 96، جلسه 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از دلایل دین گریزی اینه که بعضی ها فکر میکنن دینداران دنبال آسایش و لذت خودشون نیستن. فکر میکنن دینداران انسانهای از خود گذشته‌ای هستن که آمادن برای رنج کشیدن و سختی تحمل کردن. بعد میگه آقا ما رنج و سختی دینداری رو نمیخوایم تحمل کنیم. خلاصش اینه و این یک سوء تفاهم بسیار بزرگیه که به عهده مؤمنین اونا رو برطرف کنن. نه تنها دینداران اینگونه نیست که زجر بکشن، رنج بکشن و خودشون رو آماده کرده باشن برای سختی کشیدن و از راحتی گذشتن و از آسودگی و آرامش صرف نظر کردن، بلکه دینداران آسوده تر از غیر دینداران زندگی میکنن. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. خدا داغون میکنه از درون زندگی غیر متدینان رو. خیلی وقتا هم ما ترکش رنجهای زندگی غیر متدینان رو داریم تحمل میکنیم. پس این تصور، تصور غلطیه. اگر همین یه دونه تصور اصلاح بشه، لااقل تعداد دینداران در جامعه ما به دو برابر میرسه، هر چقدر هست. خب مگه طرف بیماره که بخواد هم بیدینی کنه هم زجر بیشتر بکشه؟ رفته بیدینی میکنه که راحت باشه. وقتی میبینه تو دین برنامه هایی هست برای راحت تر زندگی کردن، آسوده تر بودن، آرامش بیشتر داشتن و در نتیجه لذت بیشتر بردن از زندگی در همه ابعادش، خب چرا بره بیدینی کنه؟ دیگه چه دلیلی داره؟ البته میدونید راه باطل همش سوء تفاهمه. ابلیس هیچ حقیقتی رو نشون نمیده که به کسی، لحظه به لحظه آدمها رو دچار سوء تفاهم میکنه. حضرت آدمه ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام رو دچار سوء تفاهم کرد. دیگه بقیه رو که دیگه بیشتر زورش میرسه. او رو در بهشت دچار سوء تفاهم کرد. زورش رسید سوء تفاهم رو تو بهشت برای حضرت آدم جا بندازه. ما که تو بهشت نیستیم، طبیعتا سوء تفاهم برامون بیشتر پیش میاد. انشالله یه روزی در جامعه مهدوی پس از ظهور همه آدمان این دوزاری براشون جا میفته که میخوای راحت تر باشی دیندارتر باش، میخوای آسوده تر زندگی کنی دیندارتر باش. این مرحله اولشه. مرحله دومش میخوای بیشتر لذت ببری، بیشتر هیجانات رو تجربه کنی، بیشتر شاد باشی، دیندارتر باش. خب راهش اینه، به صورتهای مختلف. هم به این صورت که خدا آرامش میده و لذت و شادی میده، زندگی تو نمیپیچونه، هم دینداری مهارت‌های آرامش یابی رو به انسان یاد میده، مهارت‌های آسودگی رو به انسان یاد میده. اصلا دین کارش اینه. خب اینم مقدمه امروز. جلسات قبل تحت این عنوان اگر بحث میگردیم چگونه آسوده تر زندگی کنیم، دلایل دیگری رو هم برای آسوده تر زندگی کردن، ضرورتش، فوایدش با هم بحث کردیم. آدم آسوده تر زندگی کنه، خلاق‌تر خواهد بود. آسوده تر زندگی کنه، عبادت بهتری خواهد داشت. آسوده تر زندگی کنه، رشد شخصیتی و فکری بیشتری پیدا خواهد کرد. البته میشه این مقدمه رو بازم اضافه کرد، آسوده تر انسان زندگی کنه لذت هم بیشتر خواهد برد. همه انواع لذت ها که مردم آسودگی و آرامش خودشون رو ذبح میکنن میرن سراغ لذت ها، همه این لذت ها فقط در آسودگی پدید میاد. کسی بخواد لذت غذا خوردن رو بچشه باید آسوده باشه. آرامش ها از انواع و اقسام، فقط نماز نیست که آرامش میخواد، غذا خوردن هم همینطوره. کسی میخواد از موسیقی لذت ببره، حتما باید کم موسیقی گوش کنه، حتما باید هر موسیقی رو گوش نکنه. کسی میخواد هر اتفاقی براش بیفته که لذت بخش باشه، این آرامشه که کف فرودگاه لذتی که آدم میتونه از روش اوج بگیره بره بالا. ولی خب معمول رسم تو فرهنگ غرب این شده، اونهایی که دشمن لذت بردن بشرن، ابلیس و ابلیسیان، اول آرامششو میگیره بعد فکر میکنه این دیگه لذت میبره. البته دروغ اون لذت بردن ها، آثار لذت بردن ها چرا توشون نیست. لذت کسی ببره قوی میشه، لذت کسی ببره نشاط پیدا میکنه، قدرتمند میشه از نظر روحی. پس ما آسودگی رو نیاز داریم. این آسودگی رو چجوری به دست بیاریم؟ باید برای به دست آوردن آسودگی اولا اهل فکر باشیم، ثانیاً بدونیم بخشی از رنجها تو دنیا قطعیه، بخشیشو تو میتونی از بین ببری. اون بخشی از رنجها که قطعیه، اون بخش رو باید مفید قرار بدی برای خودت، حتی یه کاری کنی از این رنج لذت هم ببری. میشه، این شدنیه. رنج بی خود رو کم کنی، رنج حد اقلی رو باید بپذیری، بلکه به استقبالش هم بری، زرنگی کنی، برخی از رنجها رو بپذیری. اون وقت اینجوری یه سری رنجهای بی خود کم میشه، یه سری رنجهای صدم زننده کم میشه در زندگی انسان. حالا خیلی خیلی مسائل وجود داره دیگه. بعضی وقتا آدم الکی میاد یه رنجی رو کم بکنه، دو سه تا رنج دیگه اضافه میشه. یا آقای دکتری هست خیلی صاحب دله، حالا نمیدونم چقدر صاحب دیده است، اما صاحب دست هست، نبض طرف رو میگیره، یه کمی میفهمه حالش چه خبره. کسی رو گرفت گفتش که خب این مشکل شما چند سال پیش یه بچه خدا بهتون داده بود، سخت کرده بودی، مثلا خانومتون، درمون خانومش میگفت. گفت آره. گفت اونو که میدونی اشتباه کردی، یا اگه خانومت هم بهت گفته. حالا این بیماری لاعلاج، و واقعا یه بیماری لاعلاجه، مال اونه. مگه نگهداشتن بچه چقدر زحمت داره؟ خب داشته باشه، چه زحمت خودتو بیشتر کردی. خدا رو که نمیشه بازی داد، خدا رو هم میخوای دریپ کنی؟ این که خدا رو که نمیشه داد. بعضی وقتا رنجهای، حالا یه وقت یه ضرورتهایی هست حرفی نیست دا، ولی کلن آدم از این رنجها الکی نباید فرار کنه، و الا دچار رنجهای بزرگتر میشه. این استقبال از رنج هم خودش یه آدابی داره، فرار نکردن از رنج هم خودش یه اسراری داره. بالاخره شرایطی رو برای انسان پدید میاره که میتونه انسان راحت تر زندگی کنه. خب در مجموع یه مقدمه، یه اشارهی به مباحث قبلی عرض کردم، رسیده بودیم به این که فلسفه رنج رو هم بدونیم قدم سوم، رنجامون کاهش پیدا میکنه. یکی از فلسفه های رنج رو گفتیم اینه که اصلا انسان، انسان شده یعنی رنج. انسان به اختیارش انسانه. وقتی اختیار کردی، صاحب اختیار بودی، انسانی، ولی میشی فرشته و حیوان. صاحب اختیار بودن در چه شرایطی ممکنه؟ این کمی فلسفی بحث، ولی آدم عمیقا بفهمدش، بپذیردش، خیلی بزرگ میشه. دیگه دست و پای الکی نمیزنه برای فرار از رنج که خودش رنجه. در روایات داره احساس زجر کردن، بیتابی کردن بیشتر از هر مصیبتی آدم رو رنج میده. فرار علکی آدم نباید بکنه از رنج. بیتابی نه، بله دیگه اومد، دنیا همینه، من انسان شدم برای همین. در تعریف ما انتخاب هست. انتخاب بخوای بکنی، انتخاب فقط در شرایطی که تو رنج ببری و الا انتخاب معنا نداره. انتخاب وقتی معنا داره شما سر دوراهی باشی که هر دوراهش رو دوست داری، بعد هر کدوم رو انتخاب کنی از دست دادن اون یکی رنج میبری و الا انتخاب ارزش نداره. آقا ما انتخاب کردیم چی رو؟ یه چیزی رو دوست داشتیم، اونم سر راهمون بود، همونم انتخاب کردیم. این دیگه انتخاب، این سرسره است. این مثل زندگی حیوان هست، یه چیزی رو دوست دارن و همونم علف رو میخورن و آرامش تمام هم دارن، یه دغدغه‌ای نمیاد. بخشی از رنج فلسفهش در تعریف وجود انسان تعبیه شده است. فلسفه دوم رنج رو گفتیم عامل رشد آدمیه. بخشی از رنج نباشه آدم خراب میشه. دیروز خوندم هم روایتشو براتون رو بحث کردیم، یکی دو روز در این باره سبک زندگیمون رو یه جوری کنیم که توش رنجها رو بپذیریم که موجب این بشه که خراب نشیم. فرمود اگر امام صادق علیه السلام اگر رنج پختن نون برای انسان نبود، انسان اخلاقش خراب میشد. خیلی از رنج ها هست همینجوری تو همه زندگی ها. اگه نگاه کنید ببینید خدای طراح برای هممون داره، برای هممون گیر میندازه. حالا مثلا یکی میره اینه آب خوردن یه یخچال لازم داره، میخره میاره میذاره تو خونه، اون رنجش توی جای دیگه است. میخواد مثلا آب گرم کن بخره، ماشین لباسشویی اونجا گیر میکنه، دوباره اونو میبره تعمیر کنه میاره. یکی دیگه یخچال میخواد بخره بیاره، همین کار ساده که همه انجام میدن، پدرش در میاد سر یخچال، آقا درش بهش نمیخونه، وارد خونه نمیشه، نمیدونم این تصادفاً از هزار تا یخچال این همون یه دونه بود که خراب شد، نمیدونم میپیچوندت. اینا برای اینه که آدم فاسد نشه، مشغول باشه. خب ما حالا چیکار کنیم؟ کلن مشغول باشیم، دیروز بحث کردیم دیگه، کلن همیشه فعال باشیم، کلن کمک کننده باشیم، کلن خیرخواه باشیم. دیدیم تو خونه بیکار نشستیم، همسایه داره در میاد بیرون بره مثلا تعمیرکار بیاره، داری چه تعمیرکاری؟ هیچی، من این آب گرم کنم و خرابه، من پکیج ما خرابه، میخوام برم یکی بیارم، بذار من بیام اینم درستش میتونم بکنم. خودتو به سختی بنداز. بنا بود یه سختی دو برابر بهت برسه، همین سختی که انداختی اون سختی که دو برابر بنا بود برسه، بی خیال، چه آدم فعالی. تو با سختی همسایه جلو خراب شدن خودتو گرفتی. عجب آدم زرنگی، رنجش هم خیلی کمتر شد. اینا اون مدیریتیه که آدم انجام میده، جلوی سختی رو میگیره. بعضیا خیلی سختی گریزن، اینا خیلی بد زندگی میکنن، سختیاشون تو زندگی زیاد میشه. هر موقع سختی ها تو زندگی زیاد شد، بگو من از چه سختی فرار دارم میکنم. بعد خدا دیگه وقتی دی زندگی تو آسون تر کرد. خب تا اینجا رو صحبت کردیم، امروز یه نکته دیگه عرض کنم. یکی دیگه از فلسفه های رنج که آدم این فلسفه ها رو بدونه راه آسوده شدن رو پیدا میکنه، یکی دیگه از فلسفه های رنج اینه که اگه قبلا گفتیم بد نشی، خراب نشی، تو روایتم مفصل روز قبل براتون خوندم، حالا عرضم چیه؟ رنج بکش تا خرابی ها درست بشه. آقا شما از کجا میدونی ما خرابیم؟ ببین یکی دو تا خرابی هست مثل علف هرزه تو وجود همه رشد میکنه. اینو هر روز صبح باید شما ببخشید روزی سه مرتبه باید علف هرزه ها رو درو میکنن، چی بهش میگن؟ هرس بکنی. بعضی از خرابی ها مال همه است. شما دیگه ببخشید ما جسارت میشه خدمت شما عرض داریم میکنیم، این آدمی زاده دیگه. بعضی از خرابی ها رو اگه آدم خوبی باشی سراغت نمیاد، بعضی از خرابی ها رو اصلا خدا تو رو یه جوری ساخته مدام خراب میشی. یکی از اون خرابی هایی که به طور طبیعی میاد چیه؟ تکبره. فرمود فلسفه نماز قلع و غم کردن تکبره. آقا من ما چقدر تکبری؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم. من ما چقدر متکبریم؟ ما هر آن متکبر میشیم. میدونی؟ نفس انسان یه موجود مکاریه. تا تواضع میکنی، تا بچه خوبی میشی، میگه ولی من بچه خوبی شدم، تحویل بگیر، میزنه اونور بیرون، مثل سرطان میمونه، نمیشه جلوشو گرفت. لذا باید مدام این تکبر رو قلع و غم بکنیم. حالا من روایت رو براتون میخونم، ولی قبل از اینکه این روایت رو بخونم شما راه آسوده تر شدن رو بگید چیه؟ سجده های طولانی و واقعی، کم کردن تکبر. تکبر تو جلوشو بگیر. به این سادگی نمیتونه آدم بگه من تکبر رو زدم نابود کردم رفت. مثل علف هرزه رشد میکنه و تو دائما باید مراقبتش بکنی. خیلی عذرخواهی میکنم این مثال رو میزنم. فلسفه این که آدم دستشویی میره، حالا حتی با جزئیات پرسیدن از امام، بوی بد و اصلا این چیزایی که دیگه آدم روش نمیشه بگه، فرمود اینا برای اینه که تکبر آدم رو از بین ببره، ولی خدا براش کاری نداشت. ما دستشویی نریم، کاری نداره اینا. این تو خلقت امکان، تو دنیا امکان داره، سیستم رو یه جور دیگه طراحی میکرد. تو بهش که کسی دستشویی نمیره، هرچی غذا میخوره پرسیدن چی میشه اینا، فرمود عطر میشه. من لازم نیست نه دیگه، خب آدم غذا خورده باید حتما دستشویی، باید نداره. اینو خدا اینجوری طراحی کرده روی ما رو کم کنه. برو تولید کننده قاذوراتی تو، تا چی داری میگی؟ امام صادق علیه السلام فرمود، رسول خدا امیرالمومنین علی علیه السلام هم کلام شبیه این داره. تکبر یه چیزیه باید زده بشه. حالا دیگه پس باید زده بشه؟ آره. چجوری زده میشه؟ ولکن الله سبحانه یختبر عباده به انواع شدائد و یتعبدهم به الوان المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره اخراجن لتکبر من قلوبهم. با انواع و اقسام بلاها خدا انسان رو میزنه تکبر رو خارج کنه. یه زمانی دیدی خیلی پیچیده اوزاد، بگو خدا من کجای تکبرم رو ندیدم؟ نگو مگه من تکبر دارم، یه حرف رو نزن دیگه، بی خود دادم چرا حرف بزنه. کدوم قسمت تکبرم هست که با نماز داره درست نمیشه؟ کدوم قسمت تکبرم هست که با دستشویی رفتن درست نمیشه؟ با اون بوی بدی که من خودم تولید میکنم، خودم خجالت میکشم، درست نشده. منم هم کجاست؟ نیم منی که به اون باقی مونده کجاست؟ خیلی اوضاع، من خیلی دارم اذیت میشم. فرمود تو رابطه خودتو با من درست کن، من رابطه تو رو با اهل عالم درست میکنم. رابطه خودتو با من درست کن، بهترین جاش نماز، قشنگترین جاش تو سجده است. تو هر رکعت هم دوتا هست، از نظر کمی و کیفی. سجده تو زیاد کن دیگه، حالا ببین من دارم چی بهت میگم. واقعیش کن. سبحان ربی الاعلا و بحمده. نه حالیم نشد، ببین یه بار دیگه بگو ببین چی میشه. نگردار سر تو. اینا راه های آسوده تر زندگی کردنه. به همه مواهب آسوده تر زندگی کردن میرسی. میدونید دیگه خیلی از بیماری ها مال ناآرامی انسانه. حالا فصلشو نمیخوام باز کنم، بگذاریم، همین که میدونی کافیه. و خیلی از مداواها باید توسط خود جسم انجام بگیره و جسمم تا آروم نباشه این کارو نمیکنه. و و بهترین زمان آرامش جسم که بتونی با از بین بردن تکبر این آرامش رو به دست بیاری که نتیجهش سلامت جسمته. پیامبر اکرم فرمود نماز شبه، سحر بلند میشه، هی بلند میشه، هی سرش رو سجده میذاره، هی بلند میشه، را 11 رکعت بلند میشه، داره میشینه، سرش رو سجده میذاره. چی کار میکنه این؟ بلند میشه میشینه، هی سرش میذاره زمین. تواضع کردین؟ ما می‌خواستیم کلی تو رو بزنیم به این نقطه برسی. عجب آدم با معرفتی هستی. خودت کوتاه اومدی. پیامبر اکرم فرمود که نماز شب موجب سلامتی بدن میشه. آرامش خیلی مهمه. استرس بیماری میاره که شما که اینا رو میدونی که اخراجا للتکبر من قلوبهم و اسکانا للتدلل فی نفوسهم. رفقا تکبر خیلی خوبه های وقتی در موردش صحبت کنیم، اصلا یه چیزیه. خواستم میگم یه مارمولکیه، دیدم مارمولک خیلی کوچولوه، ماریه برای خودش. یه وقتایی تکبر میدونی از کجا درست میشه؟ از این جایی که تو حق به جانبته، حق به جانبشه تکبر میکنه. آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام میفرمود غرور طرفداری از حق. طرفدار حق که آدم میشه خود این غرور میاره برای آدم. توی دعوا حق با توه، داد میزنین چرا؟ صدا تو بیار آخه حق با منه. این دفعه که دیگه این دفعه که میخوای خدا بپیچونتت، هزار نفر بریزن سر تو بگن که حق با اوناست، وادارت کنه به یه خطایی که شرمنده بشی، جلو همه زایه بشی، قیافه نگیر. حالا یه دفعه حق با توه. تکبر رو شما خودتون مواظبت کنید. اینها دیگه میفرماید اسکانن لتدلل فی نفوسهم. خدا به انواع بلاها بندگانش رو میزند برای اینکه تزلل در جانشون پدید بیاد. خدای ما خودمون تزلل در جانمون پدید بیاریم. بگو چیکار کنم؟ تو رو خدا نوکرتم هستم. بگو دیگه، من در خدمت شما. خب دیگه نمیزنم دیگه، آرام باش، آسوده باش. خیلی از بلاهای زیادی از بین میره. بعد میفرماد لیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله و اسبابا ذللا لعفوه. میفرماد که این بلاها اسبابی برای عفو میشه. خب من خودم میگم استغفر الله. بعد در روایت داره استغفار بکنید هم غمتون از بین میره، استغفار بکنید بلاهاتون کاسته میشه. حالا من الان یه چیزی بگم، شما میگی دیگه داری خیلی مبالغه میکنی. حالا نمیگم دیگه، فکر نکنین کسی من دارم مبالغه میکنم، ولی اون چیزی که میخواستم بگم نگفتم. بهتون فقط بگم چی بود. اونم اینه که گاهی استغفار میکنی ترافیک هم را باز میشه، زودتر میرسی، کفرت در نمیاد ترافیک. بابا این دیگه ماشینه دیگه، من ماشینه که خدا برنم داره با جرس تغییرت جلو. حالا دیگه گفتم میگه نمیگم اینو، برای همه حرفا بود. من هم که نگفتم اینو، استغفار نکن، بمون ترافیک، کفرت در بیاد. تو که هنو نمیفهمی همه چی دست خداست، گندگی ماشین جلو چشمت قدرت خدا رو کاهش داده و محدود کرده. اصلا به خدا چی کار داری که بگم حالا پیشش برو استغفار کن؟ خدای بیزور چه عذرخواهی میخوای ازش بکنی؟ عذرخواهی نکن، اصلا بذار ناراحت باشه دستت. ها، استغفار سبب آرامش میشه. یکی از فلسف، هر موقع دیدید پیچیدید به هم، حالا تکبر یه نمونشه ها، خیلی چیزایی دیگه هست، گاهی از اوقات بعضی از مشکلات رو آدم اینجوری میتونه برطرف، گاهی از اوقات بعضی از مشکلات، گاهی از اوقات بعضی از مشکلات. روزای قبل صحبت که کردیم همه مشکلات رو نخواه اینجوری درست بکنی یا بعد بگی بازم که مشکلات مونده، این چه خداییه، چرا به ما؟ آقا همه رو که من نگفتم حل میشه که، ولی مشکلات نباید اذیتت بکنه. گاهی از اوقات یه مشکلاتی حل نمیشن، بگو خدای من چه مرضی دارم نمیدونم، نگرشم داشتم نمیخوام درستش کنم. بگرد 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 بگرد، شاید پیداش کردی، پیداش کردی، شاید در جا حل بشه. میپیچونی برای چی منو؟ اون قصه چیه تو من؟ بگرد یه جایی پیدا میکنی یه ناراحتی. و البته تکبرم اینجا به عنوان صفت برجسته بد ذکر شده، چون تکبر ام الفساده، ام المعاصی و ام الامراضه. تکبر در روایت ها به عنوان مادر همه بیماری های انسان برشمرده شده. علتش حالا مفصله چرا تکبر اینجوریه و دائما در وجود انسان جاری میشه. خب وقت نیست، ما باید این چند روزه قسمت های دیگه بحثمون رو هم انشالله تکمیل بکنیم. فلسفه دیگری از مشکلات رو هم ذکر کنم دیگه، از فردا فلسفه مشکلات نمیگم. هر کدوم از این فلسفه ها یه راه هم جلو آدم میگذاره ها، درسته؟ فلسفه مشکلات چی بود؟ این بود که شما اصلا چون انسانی مشکل داری، این راهی جلو آدم نمیگذاره، میگه تحمل کن، افتخار کن به این که اهل درگیری هستی، برو استقبال کن از مشکلات تا مشکلات برات آسون تر بشه. فلسفه دومی که ذکر کردیم چی بود؟ مشکلات اجازه نمیده شما خراب بشین، پس شما خودت هی زودتر، تندتر، خوبتر بشی، مشکلاتت کمتر میشه بخشش. فلسفه سوم چی بود؟ ما خراب هستیم، مدام خراب میشیم، خاصیت ماست. خوبه دیگه؟ چیزای قیمتی خوردنی رو میذاری بیرون یخچال فاسد میشه، سنگو بذاری که فاسد نمیشه که، یخچال نمیخواد. گوشت رو باید بذاری توی یخچال خراب نشه، درسته؟ اینه در مثل مناقشه نیست، یه تشبیهه. یه سری خرابی ها تو ما هست جز با مشکلات حل میشن. آدم اونا رو چیکار میکنه؟ ور میداره با اصلاح خودش بخشی از مشکلات خودش رو کم میکنه. بریم جلوتر دیگه، چه فلسفه ای دارن مشکلات؟ بعضی از مشکلات هستن بخوان به آدم یه معرفتی بدن، یه آگاهی بدن، و چقدر این آگاهی قشنگه، و چقدر امیرالمؤمنین علی علیه السلام چه کلامی دارن، اصلا از این زمین آدمو برمی‌داره میبره بالا. شما فرمود که شبها سوره واقعه بخونی مشکلاتت کمتر میشه، خیلی از مشکلاتت. چه ربطی داره سوره واقعه با فقر و خیلی از گرفتاری ها؟ حالا الان اینجا معلوم میشه. میفرماید ثم خلقهم فی داره و اراهم طرفا من اللذات. خداوند متعال خدا انسان ها رو در این دنیا آفرید، یه لذت هایی رو هم براشون چشوند. برای چی خدایا تو این دنیا به ما لذت میچشونی؟ حرف عرشی امیرالمومنین رو ببینید، لیستدلو بهی علا ماورا اهم من اللذات الخالصت اللتی لا یشوبها علمون علا وهی الجنه. میفرماد لذت خدا تو دنیا چشونده بهت که بفهمی اونجا چه خبره. وقتی از اونجا باهات حرف میزنن یه چیزی متوجه بشی. اصلا اینا که لذت نیست، الان که اینا دستگرمیه، عکسش داره نشون میده. فعلا تو عسل نخوردی که داری نون میکشی رو شیشه عسل میخوری، قش نکن. لذت فلسفه چیه؟ برای اینکه بهش تو بفهمی. رنج فلسفه چیه؟ و اراهم طرفا من الالام، یه رنجهایی رو خدا تو این دنیا میده، فلسفه چیه؟ لیستدلو بهی علا ماوراءهم من الآلام الخالصه التي لا يشوبها لذة علا وهي النار. رنجها رو تو این دنیا برای چی بهت میچشونه؟ برای اینکه رنج بفهمی چیه؟ بر اصلش اونجاست. اصلش اونجاست. آقا شما خودت جهنمو بفهم، ازش بترس. خدا میفرمه ما می‌خواستیم اینو شکنجه کنیم، اونجا رو بفهمه دیگه، فهمید دیگه. من بچی شکنجه کنیم. و بهشت رو بفهم. بهشت رو بفهمم لذت این دنیام کم میشه. نخه دیگه لذت این دنیا رو نمیخوای. دیگه به چشمت نمیاد. فقط بفهم اونو، از فهم اون لذتی میبری که اهل دنیا از دنیاشون اون لذت رو نمیبرن. مهم اینه که تو لذت ببری دیگه، مهم اینه که تو خوش باشی دیگه. فهم والجنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون. چرا خدا آلودت کنه به لذت کم دنیا؟ یه لذتی داری میبری از این که میدانی روزی به بهشت خواهی رفت، از این که میدانی یه بهشتی هست که مردم تو بهشت دنیایی هم اگه غرق باشن اون لذت رو نمیبرن. رنجها برای چیه؟ برای اینکه جهنم رو بفهمی. سوره واقعه چه ربطی داشت به این بحث؟ چون سوره واقعه از بهشت و جهنم صحبت میکنه. هر شب قبل از خواب از بهشت یه سری بزن، بهشت جهنم یه تکونی به دل خودت بده. میفرماید ملائکه من فردا این مشکلاتش رو کم کنید. این الان رنج، یعنی یاد جهنم افتاد. یا وای وای از اذیتی که اهل عذاب به هم دیگه میدن. وای تقاضا میکنن خدایا ما رو از جهنم بیرون ببر، از این میان این جمع بیرون ببر، یه جای دیگه عذاب کن، ولی منو پیش اینا عذاب نکن، تنهایی عذاب کن. برو توی منو ببر توی سلولی، حلقوممو همین بریز، هر کاری میکنی، ولی این پدرمو در آورد. داد میزنن جهنمی ها. اون خدای اینجا که چیزی نیست اذیت میکنن. یه دفعه میبینه همون همسایه‌ت که اذیت میکنه، فردا میاد میگه آقا ببخشین ما اذیتت کردیم دیروز. اه چی شد پس؟ اوضاع چرا داره خوب میشه؟ خدا فرمود بابا تو، من میخواستم تو ذهنت بره یه جایی رفتی که من که آزار ندارم که. راستی ما در عالم آخرت میخواییم زندگی کنیم یا نه؟ چجوریه؟ بگید، توضیح بدین. اونجا زنده ایم یا میخواییم زندگی کنیم؟ بعضی ها فکر میکنن اونجا همینجوری زنده ایم، نشستیم، قاشق قاشق عسل میارن تو حلقمون میریزن، بعد شیر میارن، بعد میگن خب بلندشو میریزن تو استخر، نهر شیر، و بعد مثلا چیکار میکنن؟ نه زندگی میکنیم اونجا، مشغولی مثلا. زندگی اصلش اونجاست، زندگی بدون رنج، زندگی سرشار از سرگرمی. برای شما آدم های باهوش ها که هیچ اسباب بازی شما رو سرگرم نمی کنه، فقط سر کار نری چهار تا گره مشغولی باز بکنی، فکر نکنی زندگیه. این گره ها رو همه رو خدا میتونست نندازه. توی جنگ من یه زمانی رفته بودم تو ارتش. خب ما طلبه بودیم، طلبه جوانی بودیم، همسن و سال سربازا بودیم دیگه در واقع. بعد سرباز اومد گفت حاج آقا شما این همه دم از اخلاق و اینا میزنین، تو پادگان اخلاق نداشتن. حالا تو جبهه بازم صفای محیط خیلی بیشتر بود. گفت اونجا ما یه فرماندهی داشتیم نمیتونست ما رو بیکار ببینه. اومد دو روز ما وقت داشتیم مرخصی، زودتر نداد، آموزشمون زودتر تموم شده بود، دو روز بعد میرفتیم مرخصی پایان دوره و اینا. بعد اومد دید ما بیکاریم، گفت تمام این برگای این بیشه رو جمع میکنید، یه دونه برگ باشه پدرتون رو در میارم. آقا ما صبح تا شب تمام روز برش این برگ جمع کردیم، تو گونیا ریختیم و گذاشتیم. گفت شب میام میرم. غروب اومد گشت یه جای یه دونه برگ دید. گفت این برگ چه اینجا رو زمینه؟ همه رو به خط کرد، ور میدارید تمام برگا رو پخش میکنید. ما تا نصف شب برگا رو پخش کردیم، فردا دوباره جمع میکنید و الا همین بازیه. چند روز پدر ما رو در آورد. آخه ناراحت بود از اینکه این کار آخه. رفقا کلن خدا ما رو اینجوری گذاشته سر کار، کل زندگیمون اینه. جدی نگیری ها. کل نه، یه مشکلاتی پیش میاد، نکنه خب فکر میکنی خدا هم میاد میگه واقعا من تو رو آفریدم برای بندگی، ولی این مشکلات چیکار میکنی؟ منم واقعا پیش بینی نمیکردم، پیش اومده، الان تو گرفتار شدی، الان حالا تو هم یه فکری بکن، منم یه فکر میکنم این چیکار هم گرفتاری نه اینا بازی خودشه، همش بازی. من که چند روز پیش به شما گفتم سر کار گذاشته ما رو، تو سر کار دست تو بفرست، دل تو نفرست. من که میتونستم این مشکل رو برات درست نکنم. من این مشکل رو درست کردم برای چی؟ بفهمی جهنم چه خبره. یه مریضی اینجا میگیری نابود میشی، بفهم اونجا چه خبره. شب بیا از جهنم با من حرف بزن. اینا که برای ما چیزی نیست که میخوای برطرفش کنی. من دیگه یکی دیگه از فلسفه های رنج رو که امتحانه عرض نمی کنم. دیگه همین چند تا خیلی ساده قصه رو جمع می کنه. مشکل پیدا کردی برو سراغ غرضش. الکیه مشکل خدا می تونست نندازه. یه چیزی هم به شما بچه شیعه ها بگم، مشکلات تو دنیا برای همه هست، برای شما مؤمنین بیشتر هست. آقا نمیشه که، حالا شده دیگه، چون شما رو خدا اون دنیا میلیاردها سال میخوای زندگی کنی، بیشتر بهت برسه، این دنیا هم میخواد سالمتر نگرد داره. خب آقا چی کار کنیم؟ حالا ما این نخواهیم هم مشکل تحمل کنیم، هم بچه مؤمنی باشیم چی؟ میفرماید شرطش اینه که زیاد دعا کنی. زیاد دعا کنی، فرمود شیعیان ما زیاد دعا کنن خدا بهشون رحم میکنه، مشکلاتشون رو کم میکنه، و الا چون دوست ما شد باید بیشتر کتک بخوره. دیگه نه وقت هست من بگم چرا دوست خدا شدی، دوست اهل بیت شدی. اومد گفت امام صادق دوستت دارم. فرمود برو برا بلا آماده بشو. آقا من دوستت دارم، گناه که نکردم که. فرمود همینی که گفته، برو برا بلا آماده شو. البلاء للولا. آقا نمیشه حالا ما هم دوست اهل بیت باشیم هم بلا نکشیم. فرمود دوستان ما فقط با دعا و توسل مشکلاتشون حل میشه، و الا خدا دوست داره اینا رو بیشتر زجر بده تو دنیا. لذا گرفتاری پیش اومد، تو که آدرس ابوالفضل العباس رو داری که زیاد برو در خونش. فکر نکن حضرت خسته میشه، بگی ماه قبل رفتم در خونش ناله زدم. خسته نمیشه، دوست داره، خودش میدونه آدرس عباس و خود خدا به شما داده. با دعا و توسل کار خودتون را بندازید. خدا هم میفرماید من میخواستم اینو زجر بدم. فلسفه علمیش هم دقیق نگاه کن. میخواستم اینو زجر بدم چون خوب بود با زجر بیشتر به من متصل بشه، حالا با توسل به قمر بنی هاشم بیشتر به من متصل شده. خب دیالا قرض فراهم شد الحمدلله. بعضیا دعا نمی کنن، توسل پیدا نمی کنن، همینجور پشت سر هم کاراشون ردیفه، به ظاهر جلو چشممون اینجوری میاد، هیچ ثمری ندارن دو دنیا، هیچ اثری ندارن، هیچ بهره ای هم نمی برن اون بدا، ولی تو ثمر داری. تو رو برات خدا مانع میگذره، میگه چرا اون وضعش، اون آدم بده، وضعش خوبه. برای تو هم خوب میتونه وضعت خوب باشه، بیا بخواه. وقت نگاه کن، تو بنا بود زجر بکشی رشد کنی، بعد به جاش میری ناله میزنی در خونه ابوالفضل العباس رشد میکنی. حالا من ازت یه سوال کنم، خدا وکیلی ناله زدن گدایی کردن در خونه عباس زجر داره؟ ولی کار اون زجر رو میکنه. مریضی بچت بنا بوده مریضی خودت کجا چی کار بکنه، یه توسل به قمر بنی هاشم فقط کافیه. ابوالفضل العباس صدا بزنه خدایا این دیگه دلم نمیاد، اینو حلش کن. اصلا نیاز نیست ابوالفضل العباس اینو بگه که، نگاه بکنه تمام. خودشون خواستن باب الحوائج قرارش دادن. ما با دعا و توسل کارمون راه میفته. خب یه بهره فوق العاده عالی من اینجا ببرم از این بحث. رنجه ها و لذت های این دنیا فلسفهش چی بود؟ لذت های اونجا رو بفهمیم، رنجای اونجا رو بفهمیم. حالا ببین مجلس روزه ابا عبدالله حسین چی بهت میده، چی کار کرده باهات. این حرفی که من الان دارم اینجا میزنم یکی از عارفانه ترین حرف هایی هست که در این عالم وجود وجود داره. من عارف نیستم ها، ولی این سخن عرفانی و عرشی از آسمون اومده زمینی شده، همه ما میتونیم بفهمیم. خیلی عرفا بخوان آخر آخرش در گوشی حرف بزنن که دیگه هیچکی نشنوه از اسرار باشه، یکیش اینه. آقا پس اینو چرا عمومی داری میگه؟ علالقاده بگی ما نباید بفهمیم. ببین همین من میتونم بگم، هم تو میتونی بفهمی. آسمان شکافته شده و این عرفان از بالا نازل شده، میتونید شما دریافت کنید. روزه می گفتم بلا و نعمت چیکار داره میکنه؟ میخواد یه گوشه از بهشت بد نشون بده، یه گوشه از جهنم بد نشون بده، درسته؟ ما با بلا و نعمت چقدر عارفه به بهشت و جهنم شدیم؟ خیلی سخته، مگه ساده است؟ خیلی توجه میخواد. ولی تو مجلس روزه امام حسین با یه جهنم و بهشتی آشنا میشی عمیقاً. جهنمش چیه؟ به خدا قسم، به خدا بگم، اصلا چرا به شما بگم؟ خدا من جهنم آتیشش دردناکه میفهمم ها، ولی اونجوری روم اثر نمیگذاره. هنوز عمیقا نفهمیدم اونجوری زجه بزنم. ولی جهنم به یه دلیلی خیلی برام هولناکه. جهنم اونجاییه که هرمله رو نگه میداره، اونجایی که تیر زد به چشم عباس اونو نگه میداره. منو میخوای ببری اونجا؟ ببین چی به حداد روز اول فضل. نفرت از عذاب، نفرت از جهنم. معمولا روز اول فضل عباس یه یادی هم از مادر پهلو شکستش میکنن، من نمیدونم چرا. خدایا ما گناهکاریم، نمیتونی ما رو ببخشی، باید ما رو داغمون کنی. آره باشه باشه، راضی نمیشی، اما ما لیاقت نداریم. ما رو میخوای ببری جایی که اون کسی رو بردی که سیلی به صورت مادرمون فاطمه زد. عرفان این بحث اینه که خدایی عمرن اگر برای ترس از جهنم اینجوری گریه کنی. ببین چی بهت داده امام حسین. یکی دیگه، بهشت خیلی جای خوبیه، باغ مصفا داره، حورالعین داره، قصر داره، نهر داره، به بهشت زیباترین پرنده ها داره، دل نمیشینه. بهشت عباس داره، ابوالفضل داره. خدای ما رو میخوای تو بهشت میشه ابوالفضل نبری؟ ببین چی داره بهت میده. اینا همش رفقا، اینا نعمتهای بزرگ، شکر کنید. میدونید هزینه کرده حسین برای اینکه این نعمتها به شما رسید؟ یه هزینش حلقوم بریده علی اصغر بوده. ابوالفضل دست داده تا این دستگیری ها رو. ما بهش جهنم چه میفهمیدیم یعنی چی؟
تو قرآن نوشته، قرآن نوشته باشه فدای قرآن بشم، ما که نمیفهمیم، فقط میفهمیم اونجایی که حسین نیست جهنمه. اونجایی که عباس هست بهشته. ما رو از بهشتت بیرون نکن. اینقدر خدا خوشش میاد، اینقدر خدا خوشش میاد از این مناجات. به به، تو فهمیدی اینو؟ تو بهشت منو به خاطر عباسم میخوای؟ آفرین. ملائکه اینو جهنم نبرید، اصلا از طرف جهنم رد نکنید. چه عرفانی داده بهت، چه عرفانی داده بهت. آرزوی بهشت بکنید. مگه کسی برای آرزوی بهشت میتونه گریه کنه؟ چند نفر تو ما قدرتشو دارن برای آرزوی بهشت گریه کنن؟ ولی من الان یه آرزوی خودم خیلی میسوزونه منو. خیلی دوست دارم این آرزو تحقق پیدا کنه. میگم خدا قسم اگه آزاد بودی و راحت تر میخواستی باشی نعره میکشیدی برای این آرزو. دوست دارم تو چشمای عباس یه نگاه کنم، یه نگاه. اون چشمات که برای کسی، برای اینکه کسی رو نکشه هی مینداختی پایین، هی مینداخت پایین، نمیخواست قتل عام کنه. من فکر میکنم عباس به چشمای کوچولوهای حسین هم خیره نمیشه. بیا بغل عمو، چشمشو بلند نمیکنه. همه آرزو داشتن. عباس یه معناش اینه دیگه، یه کمی ابرو در هم کشیده است. اگه عباس با چشمش به کسی نگاه میکرد و لبخم میزد که مرده بود که. الهی فدای چشمای با حیات بشم، الهی فدای قد و بالات بشم. خیلی هم سخته یه آدم قد بلند چشمشو هی بخواد پایین بندازه، خیلی باید پایین بندازه. خدا هر قسمتی از وجود عباس و خیلی بیشتر خوشش اومد، بیشتر به عنوان قربانی قبول کرد. تا مشکشو زدن نوشته فوقف العباس، عباس ایستاد. به نظرم اونجا یه نگاه با حسرت به خیمه ها کرد. انقدر نگاهش قشنگ بود، انگار همه کائنات اسیر این نگاه نافذ عباس شدن. اصلا نافذ البصیره صفت عباسه که اهل بیت دادن. وقت بگو عباس چرا رفت تو نخلستان ها، آنن یه تیر به چشم عباس نشست که خدا قربانی عباس رو قبول کنه. من بهشت چه میشناسم چیه؟ من عباس رو میشناسم. این سبک عرفان خود ابوالفضله. امشب شب عاشورا صدا زد بلند شید برید. اصلا همه کپ کرده بودن. آقا امام حسین برای اینکه قفل زبون همه رو باز کنه برگشت گفت عباسم با تو هم هستم، میخوای بری برو. یعنی چی؟ یعنی حرف بزن، لب گشا، حرف بزن، من به فدای سخنت. اینقدر سکوت نکن با حیاه من. آرزو تو دلم موند یک کلمه حرف بزنی، حرف بزن. اینجا لازمه دیگه، یاد بده به این بچه ها چی باید بگن. هیچی تو نمیگی، من که میدونم تو از همه با معرفت تری. حرف بزن، کشتی منو تو عباس، از همه با معرفت تر، از همه ساکت تر. یکی دو جا بیشتر عباس حرف نزده، یکی اونجایی که دستاشو بریدن، والله انقطع تو مویمینی، به وجد اومد انگار. حرف بزن عباسم، حرف بزن. من که هنوز روزه نخوندم دارم از عباس تعریف میکنم و شما هم دارید عشق میکنید. وای بر شما کسی بخواد روزه ابوالفضل رو برای شما بخونه. یک کمی از خوبی های ابوالفضل خبر داری، طاقت نداری روزه شو بخونن. وقت حسین طاقت داشت که یه عمری با عباس زندگی کرده بود، عباسشو تو این وضعیت ببینه طاقت داشت؟ خیلی دل حسین شکست، خیلی. آفرین که همراهی میکنید برا دل حسین. یه دعای دیوانوار برات بکنم. انشالله امام حسین که برادر از دست داده امروز تو روزه دم در سر رو شورت رو بذاره گریه کن. فهمیدی غم دل بلا؟ خیلی دعای وحشتناک بزرگی برات کردم. بفرماید. ببینید عزادار دم در میسته، خیالتو راحت کنم. یبن الحسن میخوام لو بدم آقا از پشت پرده. عزادار دم در وای میسته، هر کی میاد میگه خوش اومدی. بفرمایید. اصلا به همه لبخندم میزنه، درسته؟ مثلا باباشو از دست داده، برادرشو از دست داده، عزادار دم در وای میسته، همه خوش آمد میگه، سرشو کج کرده. یه دفعه اون رفیق قدیمش که با هم همبازی بودن و با هم بودن خیلی میفهمه، اون میاد تا را میرسه عزادار یه دفعه بغلش میکنه، شروع میکنه گریه کردن. بعضیا تا مجلس روزه عباس میاد یه دفعه امام زمان بغل باز میکنه. تو میفهمی؟ تو میفهمی عموی ما رو؟ تو میفهمی؟ صدا زد عباس هم حرف بزن، حرف بزن. از این جنس حرفایی که گفتم، ما بهش چه میفهمیم، ما حسین میفهمیم، ما جهنم چه میفهمیم؟ ما میفهمیم اونجا ارمله است، ما میفهمیم اونی که عمود آهن به فرق عباس زده است، ما آتیش چه میفهمیم چیه؟ خدای ما رو اونجا نبر، میمیریم اگه اونجا بریم، فایده ای نداره اونجا ما رو ببریم. صدا زد عباس هم حرف بزن، از همین جنس عباس حرف زد. صدا زد آقا تو شهید بشی ما بمونیم، ما تو دنیایی که تو نباشی باشیم. یک کلمه گفت، نطق همه باز شد. خب روزه بخونم حالا. عزادار با کی گریه میکنه؟ با اونی که دردشو میفهمه. انشالله امام زمان با تو گریه بکنه. حسین از کنار نهر علقمه برگشت، با کی گریه کرد؟ میگن مستقیم رفت خیمه زینب، نشست جلو زینب ای خودشو میزنه. وای از برادرم، زینب میگه وای از غریبی برادرم، حسین میگه وای از غریبی. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه آی آر